بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح العالمین له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در احادیثی بود که دلالت بر وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی می کرد و گفتیم علاوه بر قاعده عقلیه ما از احادیث هم استفاده کنیم. احادیث دو طایفه بود، احادیث عامه بود که به طور عام دلالت می کرد بر وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، و احادیث خاصه بود که در موارد مختلفی وارد شده و از مجموع اینها ممکن است یک قاعده کلی استنباط کرد. بعضی از این احادیث رو گفتیم. این احادیث خودش در واقع طوائفی بود. طایفه اول روایات قرعه بود که می گفت اگر غنم موتوعی مشتبه شد بین غنم های مختلف، باید قرعه بزنی و با قرعه جدا کن. البته این روایات قرعه اشکال داره که اشاره به اشکال در بحث گذشته شد، مثل این که من دیدم اشکال برای همه روشن نشد. ببینید، از روایات قرعه استفاده می شود. قرعه شبیه اماره، امارتون حیث لا اماره. ما به وسیله قرعه واقع و کشف از روایات قرعه اینطور استفاده میشه. حالا روایات رو ببینین و اون قاعدت القرعه که در قواعد الفقهیه نوشتیم ملاحظه بفرمایید. استفاده میشود قرعه نوعی اماره. ما اگر با اماره آمدیم کشف کردیم که این موتوعه اینه، بقیه نجات پیدا کنیم. اما اگر با اماره کشف نکرد، خب در اینجا میخواییم ببینیم مقتضای اصل چیه غیر از مسئله احتیاط اطراف شبه علم اجمالی. این غنمه هایی که یکیش موتوع است، وقتی ما اینا رو سر میبریم اصل چیه؟ اصل عدم تزکیه. اگر اصل عدم تزکیه کسی در این جاها جاری بکنه، تمام اینها اصل عدم تزکیه دارد. این غنم، اون غنم، اون غنم تا آخر، هر کدام سر ببره یکی از اینها به تنهایی باشه، اصل عدم تزکیه دارد. اون وقت میگید آقا همه این اصل عدم تزکیه ها رو جاری میکنید؟ میگیم بله، در اطراف علم اجمالی اصول جاری میشه اگر مخالفت عملی لازم نیاد. اون که شنیدید اطراف علم اجمالی اصول تعارض میکند، مال اونجاییست که مخالفت عملی لازم میاد. اگر مخالفت عملی لازم نیاد، نه. مثال من میزنم، دو اناء داریم که اون روزم مثال زدم تا آخر بحث بود. دو اناء داریم، احدهما قطره دم افتاده توش نجس شد، نمیدونیم کدوم. در اینجا چه اصلی جاری میشه؟ بله، استصحاب طهارت فی کل واحد منهما. خب این دوتا تعارض میکنه. چرا؟ حالا اجازه بدید من این رو عرض کنم. شما دوتا اینجا انا دار، این انا اصالت و تارت داره، استصحاب تهارت، حالت سابقه این تهارت، حالت سابقه اونم تهارت. تهارت این میگه شربش کن، تهارت اونم میگه شربش کن. هر دو رو شرب کردی آیا مخالفت عملیه لازم میاد یا نمیاد؟ میاد. این دو تا از دو تا استصحاب تهارت که به شما اجازه شرب میدهد مستلزم مخالفت عملیه و اینها متعارضن، چون عمل به اونها باعث میشه نجس فلبی شرب شود. تهارتا تصاب. اما اگر دو تا استصحاب نجاست، این انا سابقش نجاست، اون انا هم سابقش نجاست، یکی آب کشید، این انا سابقش نجاست، اون انا سابقش نجاست، یکی از این دو رو آب کشیدیم، نمیدونم کدام. در اینجا چه استصحاب شما جاری میکنیم؟ استصحاب نجاست هم در این هم درون. آیا اینا دوتا با هم تعارض دارن؟ این دو استصحاب نجاست؟ نه. چرا نه؟ برای این که مخالفت عملیه لازم نمیاد، هم از این اجتناب کنه هم از اون، کار خلافی نکردی، یکیش پاک یکی نجس، از پاک اجتناب کردی از نجس هم اجتناب. مگر هر اناء پاکی واجب است انسان تو شرب کنه؟ نظر رو بذارید کنار، چرا راه انحرافی میرید؟ من میگم در اینجا که دو تا اصالت و نجاست داریم، استصحاب نجاست، این که مخالفت عملیه لازم نمیاد، هر جای نام میذارید کنار. ولذا میگن در اطراف علم اجمالی اون اصولی متعارض است و جاری نمیشود که از اجرای اونها مخالفت عملیه لازم بیاید، مانند دو اصالت و طهاره که برخلاف اون نجس فی البین. عمل معیار نیست. نه، حکم شرع به عمل معیاره، نه عمل بنده. نه، حکم اگر معیار شد مخالفت علمیه معیار نیست. مخالفت شارع مقدس اجازه عمل به خلاف واقع به من، اما اجازه میدهد مخالفت علمیه را. چه معنی داره؟ میگه از هر دو اجتناب کن، این مخالفت علمیه است، هر دو اجتناب. اما میگه هر دو رو شرب کن، اجازه دادم، ولی شما یکی میخوای شرب کنی، ولی اصالت و تاره میگه هر دو رو اجازه دادم. این هر دو رو اجازه دادم با اینکه عهد و ما نجسه، مخالفت عملیه لازم ده. اما هر دو، باز تکرار میکنم، معیار اجازه شارع است، اجازه بر مخالفت. استصحاب تو هر دو جاری میشه یا نه؟ میشه. اجازه مخالفت، شارع اجازه مخالفت عملا نمیده، اما اجازه مخالفت علمیه آنه اینه. حالا بیاییم در بحث قنم موتوعه. کسی بیاد در غنم موتوعه اصالت عدم تزکیه جاری کنه، بگه آقا اینا همش از عدم تزکیه داره، یعنی این اصل این است که اگر سر ببری، منظور از عدم تزکیه اینه که اگر اینو سر ببری برای تو حلال نیست، اونم اگر سر ببری حلال نیست، اونم سر ببری حلال نیست، همش بذار کنار، آسمان زمین نمیاد. این مخالفت عملیه نیست، مخالفت علمیه. اگر محل کلام رو گفتیم از قبیل جاییست که منهای علم اجمالی هم اصول ناحیه دارد، منهای علم اجمالی هم اصل عدم تزکیه دارد، بناهن علازاده که این روایات نمیشه استشهاد کرد برای ما نحنفی، چون روایت مال جاییست که اصول ناحیه در اطراف علم اجمالی جاری میشود و عارضم نیست. یه جایی برای ما مثال بزنی که اصولی که جاری می شود اصول مرخص است و با تعارض تساقط میشه، اونجا رو مثال برای ما بزنی تا ما بتوانیم استفاده کنیم. ولی خب اگر گفتیم اصل عدم تزکیه هم جاری میشه، اینجا ما در باب تزکیه یه بحث داریم، حالا وارد اون بحث بشم بحثا قاطی میشه، دست هم همش شلوغ بشه و مطلب من از دست بره. ما در باب تزکیه بحثی داریم که در اینجا اصالت تزکیه جاری میشه، اصل عدم تزکیه جاری نمیشه. اگر کسی گفت اصل عدم تزکیه اینجا جاری میشود، نتیجه همان است که روایات خود از کار میبره. طایفه دومی از روایات داشتیم، اون روایاتی که میگه اگر میته با مزکا مشترک شد اینها رو بفروش، ممن یستحلقو میفرمود اونها رو بفروش به کسی که اینها رو حلال میدونه، که اینها روایاتش در جلد 16 صفحه 454 یاد خدا رو ننوشتن، قبلا گفتیم یاد خدا رو قبلا گفتم، اون بس قبل اونو ندادم آدرس، ولی که روایت قرآن رو قبلا من اینجا خوندم. ها 436 باب 30 این روایات قرآن من بله روایات قرآن همون روایات باب 30 جلد 16 صفحه 436 باب 30 همه روایاتش گفتیم دلالت بر بحث ما داره، اگر اشکال اصل عدم تزکیه در اینجا مانع نشه. این روایات قرآن 436 جلد 16. و اما روایات اون لحم مزکا اشتباه مزکا و میتم که جلد 16 صفحه 454 در اونجا نیز اشکال اصل عدم تزکیه قوی تر جاری، چون دو تا حیوان بود، یکی مرده یکی تزکیه. خب ما میتونیم اصل عدم تزکیه رو در هر دو جاری کنیم، بگیم اصل این یکی مزکا نیست اون یکی هم مزکا نیست، از این اجتناب کنیم از اونم اجتناب بکنیم، از هر دو اجتناب کنیم چه میشود؟ مخالفت علمیه میشه نه عملیه. مگر هر گوشت مزکایی واجبه بخوریم؟ ما گوشت مزکا واجبه خوردن؟ نه. اصل عدم تزکیه است که میذاریم کنار، اصل عدم تزکیه است اونم میذاریم کنار، خب یکیش هم مزکا گذاشتیم کنار. کنار گذاشتن مزکا که مخالفت عملیه نیست. بنابراین هر کدام از این دو طرف یه حد ذات اصل عدم تزکیه داره، و اگر شارع مقدس اجازه نداده حتی یکیش رو هم به مسلمان بفروشی یا حتی یکیش هم خودت بخوری اجازه نداده، چون در اینجا اصل مانع اصل ناهی حاکم بوده. و اینجا منهای علم اجمالی هم باید اعتیاد کرد. کسانی هم که قائل نیستن به اعتیاد در علم اجمالی اینجا ها اعتیاد میکنن، چون اصل مانع دارن، اصول مانع جلو ما رو میگیرد اصل عدم تزکیه. بنابراین این طایفه دوم هم مبتلا به این اشکال اصل عدم تزکیه. این حیوان اصل این است که مزکا نباشه، سابقا که مزکا نبود در حال حیات، اصل این است سرش نباریدن، اصل این است اونم سرش نباریدن. میگه میدانیم احد و هما، میگم این مخالفت علمیه است، عملا هر جای بذارید کنار چه کار خلافی کردی؟ هر جای حیوان مشتبه بذارید کنار چه کار خلافی کردی؟ ایچی؟ ایچ کار خلاف نکردی؟ ها اصراف کردی. این حالا در مواردی که حکم شرع جاری می شود، در یکیش هم بسید که اصراف ما شک داریم، در یک حیوان شک داریم این تزکیه هست یا مرده هست، باید خودشه باید نخود، یه دونه حیوان شک داریم این مرده هست یا تزکیهش کرد، هست آدم تزکیه میگه مرده هست خب بذارش کنال دیگه، ها سبر میکنی دیگه. اینجا هم شاید در واقع تزکیه شده باشه، شاید تزکیه شده باشه یه حیوان، خیلی خوب، اگر تزکیه شده باشد چرا میذارید کنار؟ اصلاحه. اما بگذاریم این بحث اصلاح اینجا نیادید که اینجا جای تمسک و اصلاح نیست، در اون جایی که اصول جاری میشود نه، بله وقتی علیت ثابت نشد اصلاح نداره، معنی نداره اینجا جای اصلاح. کما اینکه استصحاب نجاسته، نمیدونم انا میکنی استصحاب چی میکنی، خیلی استصحاب هاست که به انسان ضرر میکنه، بنابراین وقتی حرمتش ثابت شده استصحاب که دیگه استصحابی لازم نمیاد. چه استصحاب؟ چرا این نمیتونه؟ این چیزی در روایات اومده که اون عمل بهش نشده، گوشت رو میندازن رو آتش، اونی که جمع شد، اونی که خود ول داد، اونی که جمع شد غیر مزکاست، اونی که نه جمع نشد مزکاست، یا بلکس یه همچین در روایات وارد شده. خب کسی هم عمل نکرده، یه روایت شازده. خیلی خوب، به حکم شرع مقدس به کنار میذارید هر دو. و اما بریم سراغ طایفه سوم از روایات، اونجا مثل عدم تزکیه است بنابر مذهب بعضی، از عدم تزکیه به صورت استصحاب تعلیقی جاری میشه، اگر این را سر ببریم مزکا نخواهد بود، اون هم سر ببریم مزکا نخواهد بود. حالا اگر کسی استصحاب تعلیقی رو حجت بدانه، الان کل حال این، حالا اجازه بدید من دیگه بیش از این معطل نشم، بریم سراغ روایت طایفه سوم، گروه سوم از اون. گروه اول روایات قرعه بود و گروه دوم روایات خلق مزکا و میته بود و گروه سوم روایاتی که در باب نجاسات وارد شده، جلد دوم رسائل. ابواب نجاسات باب 7 آخر جلد دومه، ابواب نجاسات باب 7 حدیث 2. حدیث 1 نیه، حدیث منصره و حدیث 2 نیه، از 10 تا حدیث در این باب هست. در باب چند عرض کردم؟ باب 7 جلد دوم ابواب نجاسات باب 7 10 تا حدیث هست که اغلبش دلالت بر بحث ما لولا الاشکال داره. حاصلش این است، حدیث 1 رو میخوانم، 2 تاش میخوانم. حدیث 1 باب 7 ان احد ما علیه السلام فی حدیث فی المنی یصیب الصبح فین عرفت مکانه فغسله و این خفی علیک فغسله کله، منی یصیب الصبح اگر جاشو میدانی بشو، اگر نمیدانی تمام لباس رو بشو. علم اجمالیه دیگه، امر میکنه به چی؟ به احتیاط. میگه همه لباس رو بشوی، تمامش. حدیث 10 تا حدیث تقریبا قالبش همه. اجازه بده من حدیث اول بخونم. بله برای نمازه، اجازه بدید. حدیث دوم هم بذار من حدیث بخونم. حدیث دوم حدیثیست از زراره، حدیث معتبری هست، اون راجع به دم. میگه من لباسم خون بهش خورده. فعنی قد علم تو انهو قد اصابه، میدونم یه خونی به لباس من افتاده. ولم ادر اینهو و فغسلهو، نمیدونم کجاست بشودم. قال تغسل من صوبك الناحیت التي ترى انهو قد اصابها حتی تکون علا یقین من تارد. تمام اون قسمتی که علم اجمالی داری همه رو شد. حدیث سوم همینه، فعلا مجد مکانه اغسل صوب کله. حدیث 4 تمام صوب بشود به چیز کنه بشوید. تقریبا شبه متواتره، یکی دوتا و ستانی 10 تا حدیث یا همش اغلبش دلالت داره. من دیدم تمام احادیث باب رو ببینید 10 تا هست، یا همش یا اغلبش میگه علم اجمالی احسابش احتیاط کن همش بشو. خب در این جای باز یه دونه اشکال این است. برای چی ما بشوریم؟ من واجب است لباس شستن. بله برای نمازه، اینا فیداست برای نمازه. اگر برای نماز صبح در نماز تمامش محل ابتلای از قبیل مخالفت قطعیه، تمام صبح موضوع واحدیست برای نماز، به خلاف اناعات متفرقه، به خلاف ذبائح مختلفه، حیوانات متعدده، صبح تمامش برای نماز موضوع واحده، تمامش موضوع واحده. علم اجمالی پیدا کردم این نجس شده. استصحاب میگه این تا یقین پیدا نکنی به پاک شدنش نمیشه نمازش خون. پس احتیاط به خاطر این از کلها موضوع اون واحدون به صلات، حالت سابقه نجاست صبح، باید استصحاب نجاست صبح کنی تا یقین به پاکی پیدا کنی. همش صبحه، همش صبحه، این روایات تمامش درباره صبحه، منی دمه چه از همش صبحه. چند تا نداری داره، میدانم اصحاب صبح یه لباسه، همش ظاهرش یه لباس، نه دو لباس. دو لباس باشه وقت میشه بحث ما دلالت. میگه یه لباس دارم، این لباس من اصاب منیون او بولون او دمون او زاچ مختلفه، همش سو میبرد. ما باید تمام لباس اطراف علم اجمالی رو بشوییم. من میگم این غیر از ما نحن به صدده ای هست، این تمامش برگشته اطراف علم اجمالی، یه موضوع واحد شده برای نماز. سو حالت سابقه صبح نجاست بود، تا یقین به تعادت نکنی نمیتون نماز بخونی، استصحاب داری، نه همون استصحاب مانعه. یه دونه صبح یه دونه استصحاب داره، این لباس نجس بود، تا تمامشو نشوری یقینی به پاکیش پیدا نمی کنی. استصحاب نجاست میگه این لباس سابقا نمیشد توش نماز بخونی، الانم نماز توش نمیتونی. خب دقت میکنی، اشکال این است که تمام اطراف علم اجمالی در یه صبح جمع شد و همه تبدیل به موضوع واحد شد و همه یه دونه استصحاب نافیه داره و اون استصحاب نجاست صبح است. ولا یجوز الصلاة فیه، اما نیم نصف شستیم. اگر نصف لباس شستیم بازم یقین؟ بله لباس میگه همه شود بشوی، یعنی نصف شبشویی کافی نیست. چرا اگر نصف شبشویی کافی نیست تو نصف صاحب نجاست حاکمه، دو سوم صبح شستیم کافی نیست. چرا؟ چون استصحاب نجاست صبح همچنان جاریست. میدونم قسمت پایین تمام اطراف علم اجمالی شستی یا نصفش شستی تمام که خدا پدرتون بیاموزه کار خوبی کردید دیگه. صحبت این است اگر نصف از اون قسمت اطراف علم اجمالی شست نصفی نشست. استصحاب چی به شما میگه؟ یقین صاحب یقین داریم حضرت عباسی این صبح نجس بود و توش نماز نمیشد خون. ما یقین در صبح موضوع واحدی است به صلات. از رفتار من دارم همینو میگم، صبح تکه تکه که نیست، یه موضوع واحدی است به صلات. علم اجمالی دارم یه گوشش و این یه گوشه، نصف از این یه گوشه رو شستم نصفی نشستم، خب استثاب مانه. بنابراین این ده تا روایت روایات خوبیه، متضافره خیلیه، ولی خب همش درباره صوب واحد است و همش یه دونه اشکال داره و مزاحم حال ماست. بگذرم. بله یک صوب است که یکی از گوشه هایش به طور علم اجمالی نجس است، نه منحل میشه. جای انحلالی علم اجمالی جایی منحل میشه که از اول توأم با علم تفصیلی باشه نه بعدا. دقت کنید در باب 16 هم باز روایاتی هست که من فکر میکنم بسیارش مشترک باشه با باب 8. باب 16 این گروه دیگری نیست، دنباله همون گروهه. روایاتی باب 16 باز میگه منی به صوب من آمده، نمیدونم کجاست، میگه همش، نمیدونم همش. بله اینا همش شیل دو است دیگه، باب 8 و باب 16 هر دو، باب 7 و باب 16 هر دو هست. باب 16 هم همش در مورد اصابه منیل صوب، اصلا موضوع هم منیل. خیلی از روایاتش مشترک با باب 7ی که گفتیم. پس یکی باب 7 بود، یکی باب 16 بود، همه از ابواب نجاساته و همش صوبه و همش علم اجمالی در اطلاف صوبه و همش هم یه اشکال داره. در 15 تا حدیث که همش یه اشکال واحد داره، بله همش استصحاب داره. و اما گروه 4 روایاتی است که در جلد اول وسائل، جلد اول وسائل ابواب ماء مطلق، باب 12، باب 12 ابواب ماء مطلق، صفحه 124. ما یه روایت بیشتر نداریم، باب 12 یه روایت. فی رجلن معه اناان وقع فی احد ما قذر، دو اینا همراه داره، در یکیش قذری افتاده، ولا یدری ایهما هو، نمیدونی کدامش، ولیس یقدر علی ما این غیرهما. علم اجمالی هست یا نیست؟ ولی دو تا اینایه، نمیدونیم کدام اینها نجس شده. فرمود یهریقهما و یتیمم، آبار بریز و تیمم. خب اگر علم اجمالی احتیاطش واجب نیست به احده ما وضو بگیر، به احده ما وضو بگیر، چرا اجازه نمید؟ بله احد هما اجازه بده وضو بگیره، وقت وضوش هم درست میشه دیگه. وقتی اجازه انتکاب اطلاف علم اجمالی داد شد، اینجا هم که اصالت و طهاره هر کدام داره، این اصالت و طهاره داره، اونم اصالت و طهاره داره، این دیگه اون اشکال اصول ناحیه هم در اینجا نیست. این از روایات بی اشکال و بی دغدغه که اطلاف علم اجمالی است و دستور به ما میدهد وجوب احتیاط در اطلاف علم اجمالی، و این روایت مفتابه هم هست، از خوابم فتوا میدن بهش در باب تیمم، از جاهایی که تیمم میکنن همینجاست این دعا بوده. حالا آیا ریختنش واجب موضوعیت داره یا نه بریز یعنی به درد نمیخوره؟ واجب است. یه بحثیست در باب تیمم که آیا ریختن اینها لازم است یا ریختن اینها لازم نیست موضوعیت داره، یا این بیان بی مصرف بودن این دعاوه. ما کاری به این نداریم، کار به این داریم که اجازه ارتکاب عهد و مال به ما نمیده، پس اجازه اطلاف علم اجمالی عهد و مال هم به ما نداره. نمبر چی؟ اون مسببیه، اصلا مسببی و سببی داریم، مسببی جاری نمیشه. اجازه بدید من یک خب شارع مقدس نمیخواد ما احتیاط بکنیم، شارع مقدس ما را امر به احتیاط نکرد، یه عهد و مال رو ایشون میگن عهد و مال رو وضو بگیریم و نماز بخونیم، بعد با دومی جای اولی رو بشوییم و وضو بگیریم و نماز بخونیم. شارع مقدس در هیچ کجا تعدد نماز رو نخواست، هیچ کجا دستور دوتا نماز نمید، هیچ کجا، حتی در اونجایی که قبله مشتبه هست ما اونجا معتقدیم یه نماز بیشتر نیست، برخلاف آنچه مشهور است. من نوشتم تو اون نوشتم که یه نماز در قبله مشتبه هم یه نماز بیشتر، ما نداریم جای اشاره بگه، این بازی ها رو ما داریم در میاریم، هی مردم دو نماز چهار نماز شش نماز بخونن، نماز یکیه، هی نمازهای متعدد احتیاط، ما از ما بیچارگی احتیاط میکنیم، چه کنیم دیگه، ما خود اون گاهی فتوا میدیم به جمع بین قصر اتمام از باب ناچاری، ولی شاره جای عمل به احتیاط رو دو نماز خوندن رو نگفت، یه نماز تکلیف مردم روشن کرد. و اما آخریش هم من بخوادم تا وقت نگذشته، گروه پنجم روایاتیست که در همین جلد اول وسائل باب 8 مونتا، این هم شبیه همون روایات یهریقه هماست، یه اسنادش بعضیش فرق داره. حدیث 2 و 14، 2 ان سماعه است، اینی که خوندیم از کی بود؟ 1 و 12 اونم سماعه بود. خب دوش که هیچی، همون روایت میشه. و اما 14 ابوای ما مطلق بند، و اما 14 این روایت عمار ساباتیست، غیر از این روایت دیگر، ان عمار ساباتی ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سئل عن رجل معه اناان فیهما ما وقع فی احد ما قذرون لا یدری ایهما هو و حضرت الصلات و لیس یقدر علی ما ان غیرهما قال یحرقهما و یتیم جمیعا و یتیم. این چهارم و پنجم و شما یک گروه قرارش بدید، چون هر دو در باب ما این مشتبهینه، یه دونه حدیث از سماعه داریم، یه دونه حدیث هم از عمار ساباتی داریم. اجازه بدید من این رو، یه دونه حدیثش از سماعه بود، یه دونه حدیث از عمار ساباتی بود، هر دو در عناینه و این عناین احد و ما قذر شده و ما نمیدانیم کدامه. حضرت حتی اجازه احد و ما رو هم به من نمیدهد، اگر اجازه میداد دیگه مشکل اصالت بقای حدث اینها هم نبود، چون نسل مسببیه نسل سببیست. اگر شارع اجازه داد سبب رو من مرتکب بشم، یعنی احد الانا اینو اجازه داد، دیگه خب وضوع هم حاصل میشه دیگه، استصحاب حدث معنی نداره، وضوع حاصل میشه، وضوع برای ما حاصل میشه. اجازه داد این یکی و این به حکم طاهره یکیش. خب وقتی به حکم طاهر شد با آب طاهر انسان وضوع بگیره، حدث برطرف میشود دیگه، نوبتی به اون اصل مسببی نمیرسه. خب این تعدادی از روایات بود که در این ابواب بود. مجموع جمع‌بندی کنم نتیجه بگیرم، چیزی نمانه برای فردا. فردا بریم سراغ انشاءالله تنبیهات. تنبیه اول استقرار خواستیم این مقدار بگیم که امروز وقت نمیشه. و اما جمع‌بندی احادیث، احادیث عامه ما تعدادش دلالت داشت که در اطراف علم اجمالی باید احتیاط شد، باید احتیاط شد به طور مطلق، طور عام. خب حلکت، چون تعبیر به حلکت هست، این مثل این است که انسان میگم چند روز زحمت بکشه بهتر از این است که تا ابد در آتش جهنم بسوزد. این کلمه بهتر است که اشکال نمیشه، تا ابد در آتش جهنم سوزن که خوب نیست، تعبیر به خیرون بهتر است که وضعی آقایون میگن اشکال نیست، تولید نمیشه، سابقا هم گفتیم ظاهرا. پس اون روایات عامش که خوبه، خوبه، و اما این روایات خاصش بعضش خوب بود بعضش نبود، غالبش اصول مانعی داشت و مشکل داشت. بعضش مثل این روایت ما این مشتبه خوب بود، دلالت میکرد در اطلاق علم اجمالی باید احتیاط کرد. اگر همه این روایات خاصه همش خوب بود، از مجموع من حیث المجموع کسی میتوانست عمومی اتخاذ کن، ولی فرضمون این است که همه اینها دلالتش کافی نبود، ولذا این روایات خاصه رو ما در جمع چکار میکنیم؟ معید قرار میکنیم. روایات خاصه در مجموع معید واقع میشود برای روایات عامه، و کل روایات عامه و خاصه مجموعش یه دلیل برای وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، یعنی موافقت قطعیه، دلیل بر وجوب موافقت قطعیه به احتیاط میتواند بوده باشد. یه دلیل عقلی داشتیم، یه دلیل نقلی. مجموع روایات رو هم میریزیم، روایات عامه و خاصه، و کل این هم یه دلیل میشود بر وجوب احتیاط، یعنی موافقت قطعیه در اطراف علم اجمالی. بله خب عمل بهش هم شده دیگه بهتر. فقط یه نکته کوچکی هست اینو بگم و بس تمام، وان این هست خیلی از اینها در شبهات تحریمیه و ناظر به شبهات وجوبیه نیست. بحث ما هم شبهات وجوبیه رو میگیره هم تحریمیه رو میگیره دیگه. با القاء خصوصیت میشه مسئله رو درست کرد، یعنی الغاء خصوصیت از شبهات تحریمیه میکنیم و شبهات وجوبیه رو هم وارد میکنیم به دست عرف بدی. الغاء خصوصیت انصافا میکنه هم شبهات وجوبیه هم شبهات تحریمیه هم موضوعیه هم حکمیه. وجوب احتیاط در اطلاق علم اجمالی انشاءالله ثابت شد.